Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
کی میدونه که دقیقاً در کشور بزرگ چین داره چه اتفاقایی میافته؟ وضعیت آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم چین چجوریه؟ ابزار و روش‌های حکومت چین چیه که تونسته اینقدر در کنترل کشور موفق باشه؟ وقتش رسیده که حواسمون رو جمع کنیم. اتفاقاتی داره تو چین میافته که جهان تا به حال شبیهش رو ندیده. رژیم چین با فناوری اطلاعات قرن 21 ابزار اعمال قدرتی داره که تا پیش از این در دسترس هیچ حکومت خودکامه‌ای نبوده. وقتی تو سال 1979 میلادی رهبران کمونیست چین تصمیم به اصلاحات اقتصادی گرفتن، حدود 1 میلیارد نفر از مردم این کشور در فقر شدید زندگی می‌کردند و این نتیجه نظام ناکارآمدی بود که از شوروی دوران استالین الگو گرفته بود. اون زمان کمتر کسی میتونست پیش بینی کنه که چین بعد از شروع اصلاحات اقتصادی بتونه تو کمتر از 40 سال به یکی از دو قدرت برتر اقتصادی دنیا تبدیل بشه. اونم در حالی که نظام کمونیستی هنوز هم در این کشور حاکمه. چین در دهه‌های اخیر بجز انقلاب اقتصادی تحولات سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای داشته، به طوری که در حال حاضر به هیچ وجه اون چینی نیست که قبلا میشناختیم. تو کشور چین داره اتفاقایی میفته که تا حالا بی سابقه بوده و هیچ کشوری در دنیا چنین تحولاتی رو تجربه نکرده. کتابی که امروز میخوایم خلاصه‌شو با هم بشنویم، کتابیه به اسم ما هماهنگ شده ایم. نویسنده ای کتاب نظام سیاسی چین نوین رو بررسی کرده و اطلاعات جالبی در مورد راهکارهای حکومت چین برای اعمال قدرت بر مردم این کشور و تلاشش برای نفوذ در جهان به ما خواننده میده. نویسنده سالها تو چین زندگی کرده و ایده نوشتن در مورد حکومت چین زمانی به ذهنش رسیده که حس کرده خیلی از اروپایی‌ها فکر می‌کنن دموکراسی و ثبات سیاسی که تو کشورشون برقراره یه موهبت خدادادیه که نصیب اونا شده و هیچ خطری هم تهدیدش نمی‌کنه. اونا خیلی حواسشون به کشورهای دیگه نیست. اونا حواسشون نیست که تو دنیا چه خبره و چه اتفاقات ناخوشایندی داره می‌افته. مثلا نمی‌بینن که دموکراسی تو ترکیه چطور داره به سرعت از بین میره، یا تو روسیه سالهاست که دولت به مردم دروغ میگه و بدبینی و بی‌اعتمادی برای روس‌ها عادی شده، یا حکومت چین که هر روز داره مجهزتر از قبل به ذهن و روح مردمش نفوذ میکنه تا بهتر بتونه جامعه رو کنترل کنه. نویسنده معتقده این مردم خوشخیال اروپا باید حداقل 1 سال تو چنین کشورهای زندگی کنن تا بفهمن چه خطراتی آزادی و دموکراسی رو تهدید میکنه. ولی از اونجا که کمتر کسی چنین فرصتی پیدا میکنه، نویسنده این کتابو نوشته تا به همه هشدار بده که ادامه سیاست‌هایی مثل روش‌های حاکمان چین چطور میتونه به استبداد منتهی بشه و حتی پیشرفته ترین دموکراسی های دنیا رو هم تهدید کنه. دوستان سلام، به پادکست رپاب خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و به همراه همکارم ایمان نژادحد هر بار خلاصه یکی از کتابهایی که به نحوی به تاریخ مربوط میشه رو برای شما روایت میکنم. کتابی که برای این اپیزود در نظر گرفتیم تقریبا تازه به بازار ایران اومده و از اون دست کتاباییه که وقتی دستت میگیری دیگه نمیتونی بذاریش زمین. کتابی مستند و پر از اطلاعات دست اولی که خوندنش واقعاً میتونه دید ما رو نسبت به خیلی چیزها باز کنه. کتاب ما هماهنگ شده ایم نوشته کای اشتریت ماتر، ترجمه مسعود یوسف حصیرچین از انتشارات ققنوس. بریم با هم سراغ خلاصه کتاب. میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه اپلیکیشن پرکاربرد و مفید رو بهتون معرفی کنم. اپلیکیشن تازه کاری به نام کنسل. همه ما کتابایی داریم که یه بار خوندیم و ممکنه دیگه هرگز سراغشون نریم. اپلیکیشن کنسل به عنوان اولین بازارچه تخصصی کتاب دست دوم به شما این امکان رو میده که کتابهایی که دیگه نیاز ندارین رو بفروشین و کتابهایی که دوست دارین رو با قیمت مناسبتر بخرین. فرآیند خرید کتاب هم در کنسل کاملا امنه و هزینه پرداختی شما تا زمان دریافت کتاب در اپلیکیشن به شکل امانت میمونه تا با خیال راحت از هر نقطه از ایران خریدتون رو انجام بدید. علاوه بر این شما در اپلیکیشن کنسل میتونید کتابخونه شخصی خودتون رو بسازید و لینکش رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید تا دوستانتون بتونن کتاب‌های شما رو ببینن و ازتون خرید کنن. یادمون نره که کتاب هیچ وقت کهنه نمیشه و هر کتابی رو میشه بارها خوند و ازش بهره برد. با خرید و فروش کتاب دست دوم در کنسل علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه ها به حفظ و نجات طبیعت هم کمک میکنید. تمرکز این کتاب بر دوران حکومت شی جی پینگ رهبر فعلی حزب کمونیست چینه. چون از سال 2012 که شی به قدرت رسید، حکومت چین داره هر روز به سمت دیکتاتوری نزدیکتر میشه. شی جی پینگ چنان قدرت و نفوذی پیدا کرده که تا حالا به جز ماو هیچ سیاستمداری در چین نتونسته به چنین جایگاهی برسه. اون سیاست اصلاحات و فضای باز سیاسی رهبر سابق چین، یعنی آقای دنگ شیاوپینگ رو به طور کامل کنار گذاشته. دنگ شیاوپینگ همون کسیه که تو سال 1979 با سیاست درهای باز و بازار آزاد بنیانگذار اصلاحات در چین شد. اما از نظر شی جی پینگ رهبر فعلی، چین دیگه کشوری نیست که تو اون همه چی تابع موفقیت اقتصادی باشه. در حال حاضر اولویت اصلی دولت شی کنترل سیاسیه. چین بیشتر از هر کشور دیگه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری می‌کنه، اما بیشترین فیلترینگ اینترنت هم تو این کشور انجام میشه. حزب کمونیست چین معتقد استفاده از کلان داده‌ها و هوش مصنوعی هم میتونه باعث پیشرفت اقتصادی این کشور تو آینده بشه و هم در بحران‌های سیاسی به حفظ حکومت کمک کنه. فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و تجهیزات فوق‌العاده‌ای که حکومت چین برای کنترل ذهن افراد و انحراف افکار عمومی در اختیار داره بی‌نظیرن و تا حالا هیچ دیکتاتور و حکومت مستبدی مجهز به این همه ابزار و امکانات فوق‌العاده نبوده. در واقع حزب کمونیست چین و رهبر شی جی پینگ یه نوع دیکتاتوری دیجیتالی درست کردن و تکنولوژی ابزار اصلی اونا برای حکومت استبدادی شونه. بعد از اصلاحات اقتصادی گفته میشد که سرمایه داری و بازار آزاد میتونه آزادی رو هم با خودش به چین بیاره. اما نیاورد. بعد از گسترش اینترنت هم خیلی ها میگفتن دوران دیکتاتوری کمونیستی چین به آخر رسیده. اما در حال حاضر بیشتر به نظر میرسه که این حکومت چینه که روی اینترنت و فیلترینگ مسلط شده و میخواد با دخالت در نظم جهانی باقی دنیا رو هم بر اساس تصویر آرمانی خودش تغییر بده. شی تلاش میکنه حکومتش مردم رو همه جوره تحت نظر داشته باشه تا بتونه با مهندسی روح آدما جامعه ایدئالی بسازه. جامعه‌ای که یه زمانی لنین و استالین و ماو رویاش رو داشتن. قبل از به قدرت رسیدن شی، مقامات عالی رتبه حزب فکر می‌کردن که این مرد غیر جذاب هیچ خطری براشون نداره. ولی اون همه‌شون رو غافلگیر کرد. شی ثابت کرد که یه استراتژیست فوق‌العاده است. اون خیلی زود رقباشو پشت سر هم از میدون به در کرد. حتی اونایی که قدرت زیادی داشتن و به نظر شکست ناپذیر می اومدن. از موقعی که شی رهبر حزب شد، سازمان تبلیغات حزب به طور مرتب تصاویری از سالهای سخت جوانی شی نشون میده. دورانی که مثل خیلی از همنسلاش به روستاها فرستاده شد تا از کشاورزا کار یاد بگیره. تو این برنامه‌های تبلیغاتی میگن شی از کار کردن خسته نمی‌شده، شبا تو غار می‌خوابیده، از گوسفندا مراقبت می‌کرده و کیسه‌های 100 کیلویی گندم رو می‌ذاشته رو شونه‌ش و 5 کیلومتر اون‌ها رو جابجا می‌کرده. هدف حزب از این تبلیغات اینه که به مردم این پیام رو بده که ببینین شی کسیه که از بین خود مردم اومده. شی یه حسن مهم دیگه هم داره. اون در عین حال یکی از آقازاده های حزبم هست که خون اشرافی کمونیست تو رگ‌هاشه، چون پدرش شی جونگشون توی دوره‌ای یار نزدیک ماو و دنگ شیاوپینگ بود. حزب مسیحی‌ها و کلیساها رو مجبور کرده که به جای عکس عیسی مسیح و مریم مقدس عکس شی رو به دیوار بزنن، چون از نظر حزب کسی که موفق شده به رهبری برسه فر ایزدی داره و حتما رهبری با فضیلت و تواناست و حتی میتونه با جذابیت کاریزماتیکش به جهان هم نظم بده. در واقع تو چین قدرت اصلی متعلق به حزب کمونیست و رهبرشه. درسته که چین دولت داره، اما تو این کشور دولت حکومت نمیکنه، فقط حزب کمونیسته که حکومت میکنه. دن شیاوپینگ رهبر سابق حزب معتقد بود حزب و حکومت باید از هم جدا باشن، اما شی اینطور فکر نمی کنه. تو حکومت شی وزارت خونه ها و وزرا دکوری ان و وظیفه‌شون اجرای تصمیمات مقامات حزبه. حتی خود شی قدرتشو از دفتر ریاست جمهوری نگرفته. اون قدرتمنده چون دبیر کل حزب کمونیست چینه. رئیس جمهور بی اهمیت ترین عنوان برای شی جی پینگه. حزب کمونیست در چین مثل خداست، همه جا هست، فقط قابل دیدن نیست. شی مراقبه که همه حزب رو به صورت علنی و دیوانوار بپرستن. در حال حاضر تعداد اعضای حزب کمونیست در چین از کل جمعیت آلمان بیشتره. شی تو سال 2018 تغییراتی تو دولت اعمال کرد و طبق اون کنترل وزارت اقتصاد، بخش مالی، سیاست خارجی و فضای مجازی به کمیته هایی داده شد که زیر نظر حزب کار میکنن، در حالی که قبلا این مسئولیت ها بر عهده مقامات دولت بود. حتی سازمان پروپاگاندای مرکزی حزب مسئولیت نظارت بر فیلم، مطبوعات و انتشارات رو هم از مقامات دولتی گرفت. حزب کمونیست و رهبر افسانه‌ایش یعنی ماو برای شی به قدری اهمیت داره که بعد از به قدرت رسیدن شی اون اعلام کرد که از این به بعد هر نوع انتقاد از ماو ممنوعه. تو سال 2018 هم کنگره ملی خلق چین قانونی تصویب کرد که طبق اون هر کس که به قهرمانان و شهدای کمونیست توهین کنه یا بهشون تهمت بزنه و گذشته باشکوه حزب رو زیر سوال ببره مجازات میشه. این در حالیه که بعد از مرگ ماو خود مقامات حزب کمونیست انقلاب فرهنگی ماو رو به عنوان 10 سال آشوب محکوم کرده بودن. البته میگفتن که ماو خدمات زیادی به میهن کرده و در مقایسه با اون خدمات اشتباهاتش ناچیزه. یه کارنامه هم برای ماو درست کردن که نشون میداد 70% اقداماتش خوب بوده و 30% بد. مرگ 40 میلیون چینی در اثر قحطی و گرسنگی یکی از موارد اون 30% بود. ماو میخواست یه شبه چین رو تبدیل کنه به یه کشور صنعتی تا از آمریکا جلو بزنه. واسه همین دستور داد همه کشاورزا تمام ابزار و حتی قابلمه هاشون رو برای ساخت فولاد ذوب کنن. این کار اونقدر ادامه داد که دیگه نه بیل و بیلچه تو چین پیدا می شد، نه گاواهن و قابلمه. ادامه این وضعیت و مشکلات دیگه باعث شده که از بزرگترین قحطی‌های تاریخ تو چین اتفاق بیفته و 40 میلیون نفر تلف بشن. و حالا شی با سانسور و بازنویسی تاریخ داره همون 30% تصمیمات غلط ماو رو هم ماسمالی میکنه. حزب کمونیست چین اگه فقط 1% از سقوط شوروی گرفته باشه اینه که حزب هرگز نباید اختیار نوشتن تاریخ رو از دست بده. شی علاوه بر این که اجداد مارکسیستی یعنی ماو و مارکس رو ستایش میکنه، برای کنفوسیوس فیلسوف مشهور چینی هم احترام خاصی قائله. شی اولین رئیس حزب کمونیست چینه که مثل امپراتورای باستانی چین به زیارت زادگاه کنفوسیوس رفت. این در حالیه که قبلا به دستور حزب کمونیست معابد کنفوسیوس رو با خاک یکسان می‌کردن و کتاب‌های مربوط به عقاید کنفوسیوس رو هم می‌سوزوندن. کلاً نظر حکومت چین نسبت به کنفوسیوس در طول زمان تغییر زیادی کرده و هر کدوم از حاکمان چین عقاید این فیلسوف قدیمی رو جوری تفسیر کرده که به نفع اهداف خودش باشه. البته این توجه حکومت به آیین کنفوسیوس بدون خطر هم نیست، چون این کار مردم رو به یاد آرمان‌های قدیمی کنفوسیوسی میندازه. از دید کنفوسیوس شاه خوب به دنبال قدرت بی حد و مرز نیست و دولت خوب نه در امور جامعه زیادی دخالت میکنه و نه زیادی اهل مجازات مردمه. وزرا و دانشمندان هم حق دارن و هم وظیفه شونه که در صورت انحراف فرمان روا از مسیر درست باهاش مخالفت کنن. با توجه به این معیارها حکومت شی هر چیزی ممکنه باشه الا دولت کنفوسیوسی. با توجه به این توضیحات مقدماتی کتاب، حالا میخوایم بریم سراغ مسائل اصلی که نویسنده بهش پرداخته. تو بخش اول کتاب، نویسنده ساز و کارهای کلاسیک دیکتاتوری رو بررسی میکنه و توضیح میده که یه حکومت دیکتاتوری به چه روشهایی حقیقت رو از مردم مخفی میکنه و با جعل واقعیت هر دروغی رو که بخواد به خورد اونا میده. بخش دوم کتاب در مورد تحول دیکتاتوری در چینه. اینکه حزب کمونیست چین چطور تونسته حکومتی تشکیل بده که دنیا تا حالا مشابهش رو نداشته. این حکومت برای اجرای برنامه‌هاش از چه تکنولوژی‌هایی استفاده می‌کنه؟ چرا معتقده به زودی می‌تونه به کمک هوش مصنوعی بفهمه تو ذهن افراد چی می‌گذره؟ حتی قبل از اینکه خود اون فرد بدونه داره به چی فکر می‌کنه؟ سامانه اعتماد سنجی اجتماعی در چین با چه هدفی راه اندازی شده و چطوری مردم رو به دو دسته قابل اعتماد و غیر قابل اعتماد تقسیم میکنه؟ اینا تو بخش دومن و تو بخش سوم این سوال مطرح میشه که آیا اساساً چنین نظام و سیستمی در دراز مدت جواب میده یا نه و اگه جواب بده و موفق بشه برای ما چه معنایی میتونه داشته باشه؟ بیشتر از 2000 سال قبل، یعنی در سال 221 قبل از میلاد، چین چیهووانگ برای اولین بار امپراتوری چین رو متحد کرد. بعد از اون پسرش از سال 209 تا 207 قبل از میلاد امپراتور چین بود. این آقا پسر یه صدر اعظم با نفوذ و قدرتمندی هم داشت به اسم ژائو گاو. گاو یه بار توی یه جلسه رسمی با امپراتور با خودش یه گوزن برد و به پادشاه گفت اعلیحضرت، این اسب برای شماست. امپراتور هم مثل همه وزرا و اهل دربار از شنیدن این حرف جا خورد و از صدر اعظم خواست که توضیح بده چطور میشه از سر اسب شاخ در بیاد. ژائو گاو به اشرافی که دورش جمع شده بودن اشاره کرد و گفت اعلیحضرت، اگه حرف منو باور نمی کنید از وزرای خودتون بپرسید. بعضی از وزرا به خاطر هوش بالا یا وحشتی که از صدر اعظم داشتن تایید کردن که بله واقعا اسب اعلیحضرت، اما چند نفری هم اصرار داشتن که اون حیوان گوزنه نه اسب. این گروه دوم رو بعدها صدر اعظم همشون رو زندانی و اعدام کرد. اون حتی هر کسی رو که به خاطر ترس یا تعجب ساکت مونده بود هم کشت، چون وقتی صدر اعظم میگفت اون حیوان اسبه همه باید تاکید میکردن. از اون لحظه به بعد تو دربار چین گوزن اسب بود و همه از این جریان درس عبرت گرفتن. اصطلاح ژیلوویما یعنی گوزن رو اسب خوندن هنوزم تو چین به کار میره. گوزن رو اسب خوندن نماد اینه که یه دیکتاتور بخواد یه دروغ رو به عنوان واقعیت بین مردم جا بندازه، کاری کنه که همه مردم به گوزن بگن اسب. اگه تو این کار موفق بشه دیگه اصلا نیاز به هیچ سرکوبی هم نیست، همه به گوز میگن اسب و کسی هم اعتراض نمیکنه که بخواد سرکوب بشه. حاکم دیکتاتوری که میخواد یه دروغ رو به عنوان واقعیت بین مردم جا بندازه، اول از همه باید کلمه ها رو در اختیار بگیره و بتونه معنی دلخواهش رو به اونا بده. از نظر حکومت فعلی چین هم هیچ سرکوبی در کار نیست، اونا فقط به دنبال حفظ ثبات در کشور و یه جامعه هماهنگن. حفظ ثبات در کشور با جامعه یک دست و هماهنگ. البته در حال حاضر چین ظاهراً کشوری دموکراتیک و تحت حکومت قانونه. تبلیغات حزب کمونیست این کشور هم روی حاکمیت قانون و دموکراسی در چین تاکید زیادی داره. دروغ هم نمیگه. چین واقعاً یه قانون اساسی داره که اصل 35ش آزادی بیان، آزادی مطبوعات و برگزاری تظاهرات رو حق مسلم شهروندای جمهوری خلق چین میدونه. بر اساس همین قانون در چین پارلمان هم وجود داره که اسمش کنگره ملی خلقه. تو این کشور انتخابات هم برگزار میشه و حکومت مرتب مردم رو تشویق میکنه که از حق مقدس خودشون برای رأی دادن استفاده کنن. ولی در واقع تمام این کلمات زیبا معنای حقیقیشون رو از دست دادن. دیگه دموکراسی، انتخابات، حق رأی، آزادی بیان و خیلی کلمه های قشنگ ارزش و اعتباری ندارن. حکومت های توتالیتر و دیکتاتوری میخوان از طریق زبان و کلمات ذهن مردم رو اشغال و کنترل کنن. هدف نظام تمامیت خواه یک دست کردن تمامی افکار و اعمال مردمه. مهمترین هدف تبلیغاتی حزب کمونیست چین هم یک دست کردن تفکر شهروندا، گرفتن فردیت، احساسات، قوه تشخیص و رویاهای افراد جامعه از اوناست. حتی اصطلاح شستجوی مغزی که به چینی میشه شیناو، یکی از مفاهیم زبان چینیه که تو بقیه کشورام رایج شده. تو چین امروز جمله من هماهنگ شدم یعنی مأمور اداره سانسور منو گیر انداخته، نظرمو تو فضای مجازی پاک کرده و همه حسابای کاربریم هم تو سوشال مدیا مسدود شده. من هماهنگ شدم یعنی این. پروپاگاندای چین به جز تغییر معنی کلمه ها به طور مرتب در حال ساخت واژه ها و عبارت های جدیده. یعنی کار حزب فقط با تفسیر واقعیت تموم نمیشه، باید واقعیت جدیدم بسازه. مثلا مقامات چینی میگن هیچ دگراندیش و مخالف سیاسی تو چین وجود نداره. مردم هم فقط باید به اندازه کافی این جمله را تکرار کنن و تکرار کنن و تکرار کنن تا باورشون بشه. یکی از پرتکرارترین جملات ماو، بنیانگذار جمهوری خلق چین، این جمله است: قدرت سیاسی از لوله تفنگ بیرون میاد. اما چیزی که مردم معمولا فراموش میکنن اینه که ماو و افرادش در کنار لوله تفنگ همیشه لوله قلم، یعنی تبلیغات، رو هم در اختیار داشتن. ماویستا از این دو ابزار در کنار هم استفاده میکردن، چون انقلاب به قدرت تفنگ و قلم متکیه. در چین حزب کمونیست حرف اول و آخر رو میزنه و قدرت مطلق داره. حزب به کمک این قدرت انحصاری به زندگی تک تک مردم نظارت میکنه و دائم نفوذ خودش رو به اونا نشون میده. مثلا فیلم رژه سربازای ارتش رو پشت سر هم تو واگن‌های مترو نمایش میده تا مردم حواسشون جمع باشه. نظارت مطلق روی افکار و اعمال مردم هدف اول حزبه، تا اونجا که بیشتر اوقات بودجه امنیت داخلی چین از بودجه امنیت خارجیش هم بیشتره. روش‌های نظارتی و امنیتی حزب به قدری پیشرفته و بعضن عجیبه که حتی یه بار مقعد 10,000 کبوتر رو بررسی کردن که مبادا شی مشکوکی توش باشه. بعدم خبر این کارشون رو با افتخار تو صفحه توییتر یکی از روزنامه‌های مشهور چین منتشر کردن. حزب علاوه بر نظارت بر مردم، یک کمیته ویژه بازرسی انضباطی هم داره که وفاداری خود اعضای حزب رو به طور مرتب بررسی می‌کنه. بازرسای این کمیته ممکنه حتی اعضای ردبالای حزب رو به هر بهونه‌ای به اتاق‌های بازجویی مخفی ببرن و مدت‌ها اونجا نگه دارن، یا به راحتی اونا رو از حزب اخراج کنن. یه کار دیگه که برای ترسوندن بیشتر مردم میکنن، پخش جلسات دادگاه مخالفای سیاسی و اعترافات اجباری اوناست. سال هاست که پخش این مدل برنامه ها بخش ثابت اخبار شبانگاهی تلویزیون دولتی چینه. چینی ها یه ضرب المثل دارن که میگه کشتن مرغ برای ترسوندن میمون هاست، و طبق همین اصل اعترافات اجباری برای ترسوندن مردم پخش میشه، و یعنی همه میدونن که دروغه. متهم‌های سیاسی جلوی چشم میلیون‌ها بیننده خودشونو تحقیر میکنن، میگن پشیمونن، با گریه زاری به اعمال مجرمانه‌شون اعتراف میکنن، همکارای سابقشون رو محکوم میکنن، میگن دشمنای خارجی تو اجرای نقشه‌های شومشون علیه منافع ملی بهشون کمک کردن، و آخرش هم از حزب بابت مهربونیاش تشکر میکنن و با التماس میخوان که بهشون یه فرصت دوباره برای جبران اشتباهاتشون بدن. سناریوی تک تک اعترافات تلویزیونی همینه. حتی جمله هایی که متهم ها میگن هم این همه. بعد از اعترافات نوبت جلسات دادگاه میشه. 99.9% از متهمین تو دادگاه های چین محکوم میشن. شانس تبرئه تو دادگاه به اندازه احتمال پیدا کردن پر ققنوس و شاخ اسب تک شاخه. تازه زیاد پیش میاد که حتی وکیل متهم رو هم به جرم دفاع از موکلش بازداشت میکنن. چینی‌ها ادعا میکنن که قوه قضاییه تو این کشور استقلال کامل داره، ولی باید زیر نظر حزب کمونیست باشه. این جمله مثل این میمونه که به یه زندانی بگن از آزادیت لذت ببر، منتها همینجا تو سلول زندان. حاکمان چین به این توصیه شانگیانگ، فیلسوف مشهور چینی، اعتقاد زیادی دارن. شانگیانگ گفته وقتی مردم ضعیف باشن حکومت قوی میشه، و وقتی مردم قوی بشن حکومت ضعیف میشه. در نتیجه هر حکومتی که میخواد قدرتش رو حفظ کنه تلاش میکنه تا جایی که بتونه مردم رو ضعیف نگه داره. به نظر جناب یانگ، اولین وظیفه حاکم و فرمانروای هر جامعه، حتی قبل از اینکه دشمنانش رو از بین ببره، تسلط کامل بر مردم خودشه. ابزار اصلی حزب کمونیست چین هم برای تسلط کامل بر جامعه پروپاگاندا و تبلیغات حکومتیه. هر کس که فکر میکنه این مدل تبلیغات بی‌فایده و احمقانه است، سخت در اشتباهه. چون حزب داره دقیقاً با همین کارها ذهن 1.5 میلیارد نفر چینی رو کنترل میکنه. شستشوی مغزی چینی ها از همون بچگی و دوران مهد کودک با آموزش شعرها و سرودهای وطن پرستانه شروع میشه. این برنامه آموزشی هدفمند تو دوران مدرسه هم ادامه پیدا میکنه و بعد تبدیل میشه به آموزش سیاسی. همه کارمندای دولت باید جمعه عصر تو این کلاس شرکت کنن تا جدیدترین نظریات حزب و رهبر شی جی پینگ رو یاد بگیرن. نظریات و جملات قصار جناب شی روی دیوار همه شهرها و روستاهای چین دیده میشه. حزب در واقع از سه روش اصلی برای کنترل ذهن جامعه استفاده میکنه. روش اول کنترل منابع خبریه. یعنی حزب به شدت به اخباری که تو رسانه ها منتشر میشه نظارت میکنه تا فقط مطالبی که صلاح میدونه و به همون شکلی که میخواد به گوش مردم برسه. مثلا یکی از موضوعاتی که به طور مرتب منتشر میشه اینه که ویژگی‌های خاص ملی چین این کشور رو به جای بی‌نظیری تبدیل کرده که هیچ نمونه مشابهی تو دنیا نداره و به همین دلیله که حزب باید دقیقاً به همین روش فعلی حکومت کنه و هیچ روشی بهتر از این نمیشه. در روش دوم، حکومت خصوصیات ذهنی افراد رو از همون بچگی شکل میده و با مهندسی ذهن اونا کاری میکنه که حتی سوالاتی که به فکرشون میرسم برای حزب و حکومت خطری نداشته باشه. تو این حالت فرد دیگه حتی نمیتونه هر سوالی بپرسه و ذهنش کاملا در مسیر مورد نظر حکومت قرار میگیره. و در روش سوم، سیستم چنان ترسی رو به جامعه القا میکنه که کسی جرأت نکنه در مورد مسائل نامربوط کنجکاوی کنه، چون حکومت هر پرسش نامناسبی رو به شدت سرکوب میکنه. کارمندای سختکوش دستگاه پروپاگاندای دولتی چین دو وظیفه اصلی دارن. اولیش تهیه و تدوین پیام حزب و انتقال این پیام به قلب و ذهن مردم، یعنی همون پروپاگاندای کلاسیک، و دومیش هم سانسور هر مطلبی که علیه منافع حزب باشه. یعنی هدف پروپاگاندا در مرحله اول کنترل اطلاعاتیه که به گوش مردم میرسه و در مرحله بعد هدایت افکار عمومی و مقابله با عقاید مخالف. البته کنترل افکار مردم در زمانهای قدیم خیلی راحت تر بود، اما بعد از ورود اینترنت دیگه معمولی ترین فرد جامعه هم میتونه صداشو به گوش همه دنیا برسونه و این موضوع کار حکومت‌های دیکتاتوری رو خیلی سخت کرده، یا شاید بهتر بگیم خیلی سخت کرده بود. یه بار بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا در همین مورد به چینی‌ها طعنه زد و گفت تلاش چین برای سانسور اینترنت مثل تلاش برای کوبیدن ژله با میخ روی دیواره. اما حاکمان چین خیلی راحت ژله ها رو روی دیوار با میخ کوبیدن. قشنگ و محکم هم کوبیدن. اونا خیلی زود اینترنت رو هم به فرمان خودشون درآوردن. در ادامه میشنویم که حکومت چین چطور تونست علاوه بر سانسور فضای مجازی از این فضا به بهترین شکل ممکن برای کنترل بیشتر مردم استفاده کنه.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اوایل که شبکه‌های اجتماعی داشتن بین مردم محبوب می‌شدن، حزب کمونیست برنامه‌ای برای کنترل اونا نداشت. مردم به شدت به فضای مجازی علاقمند شده بودند. تعداد گوشی‌های هوشمندی که مردم چین خریده بودند از کل اروپا بیشتر بود. همه چینی‌ها به اینترنت دسترسی داشتند و هر کس می‌تونست از طریق گوشیش هر پیام، تصویر و هر مطلبی رو که می‌خواست تو چند ثانیه به تمام دنیا ارسال کنه. در حالی که کارشناسای اداره سانسور حداقل 20 دقیقه زمان می‌خواستن که یه مطلب نامناسب رو پیدا و حذف کنن. برای همین هم تو 4 سال اول ورود شبکه‌های اجتماعی به چین، مردم این کشور آزادی بی سابقه‌ای رو تجربه کردن. دیگه اخبار مربوط به فساد مسئولین، خشونت پلیس و رسوایی‌های مالی به گوش مردم می‌رسید و چینی‌ها به اطلاعاتی دسترسی پیدا کردن که تا اون موقع ازش بی‌خبر بودن. مثلا تو یه مورد سادهش عکس‌هایی از یکی از مقامات حزب منتشر شد که اونو با ساعت‌های گرون قیمت و لوکسی مثل اومگا و رولکس نشون میداد، در حالی که با درآمد قانونیش امکان نداشت بتونه همچین ساعت‌های گرونی بخره و همین موضوع هم باعث رسوایی شد. مردم بهش لقب عمو ساعتی داده بودن و در مورد فساد مالی باقی سران حزب هم مردم نگران بودن. مردم حالا دیگه قدرت خودشون رو کشف کرده بودن و این چیزی نبود که حزب بتونه تحمل کنه. پس حزب برای مدیریت فضای سایبری دوباره اومد از سلاح‌های قدیمی خودش، یعنی تبلیغات، سانسور و ارعاب استفاده کرد. حزب اول شروع کرد به تنظیم قوانین جدید تا اقداماتش علیه فضای مجازی موجه باشه. مثلا دیوان عالی کشوری قانونی تصویب کرد که هر کس شایعه‌ای در فضای مجازی منتشر کنه که بیشتر از 500 بار به اشتراک گذاشته بشه یا بیشتر از 5000 بار دیده بشه و در نتیجه نظم عمومی رو به هم بریزه، میتونه تا 3 سال حبس در انتظارش باشه. 500 بار اشتراک و 5000 ویو برای اینفلوئنسرها و صفحات مشهور در فضای مجازی اصلاً رقم بالایی نیست. اونم تو کشور پرجمعیت چین. به همین خاطر این قانون همه مردم رو ترسوند و ساکت کرد. دیگه کسی جرأت نداشت مطلبی در مخالفت یا انتقاد از حکومت منتشر کنه. همه به مرور دست به خودسانسوری زدن و اون فضای آزاد و پویای رسانه‌ای خیلی زود از بین رفت. سانسور همیشه یکی از راه‌های اصلی حزبه. مثلا تو تابستون 2014، وقتی مردم هنگ کنگ در اعتراض به سیاست‌های حکومت چین دست به اعتراض زدن، حکومت خیلی سریع اینستاگرام رو فیلتر کرد. تو شبکه‌های اجتماعی دیگه هم خیلی از پست‌ها و مطالب رو حذف کرد. سرویس پیام‌رسان ویچت رو جوری دستکاری کرد که هنگ کنگی‌ها فقط می‌تونستن به خودشون پیام بدن و پیام‌های اونا به مردمی که داخل چین بودن نمی‌رسید. حتی یه سری از کلمه‌ها که حزب اونا رو مخالف منافع ملی تشخیص داده بود فیلتر شدن. مثلا کلمه چتر. کسی نمیتونست در مورد چتر حرف بزنه. حالا چرا چتر؟ چون معترضین هنگ کنگی برای محافظت از خودشون در مقابل گاز اشکاور با چتر به خیابون میرفتن و اون اعتراضات به جنبش چتری معروف شده بود. خلاصه اینکه مامورین اداره امنیت چین تمام مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کردن و می‌تونستن به راحتی معترضین خطرناک رو شناسایی و دستگیر کنن. اونا علاوه بر سرکوب خیابونی، به کمک این روش‌ها موفق شدن انتشار اخبار هم کنترل کنن و مطالبی رو که مخالفین حکومت به اشتراک می‌ذاشتن هم سانسور کنن. در نهایت این جنبش به شدت سرکوب شد و معترضین به عنوان فتنه‌گر، اراذل و اوباش، اغتشاشگر و تروریست معرفی شدند. در حال حاضر فیلترینگ اینترنت یکی از ابزارهای اصلی کنترل مردم در چینه. مثلا وقتی تو سال 2018 شی تغییراتی در قانون اساسی ایجاد کرد تا بتونه رئیس جمهور مادام العمر کشور بشه، سانسورچیای حکومت یه فهرست بلندبارا از کلمات ممنوعه درست کردن تا کسی نتونه تو فضای مجازی از این کلمات استفاده کنه و با تصمیم شی مخالفت کنه. به عنوان مثال اگه کسی جمله من مخالف هستم رو تایپ میکرد، یه پیام خطا میگرفت که متاسفانه جمله شما ناقض قوانین و مقررات. حالا مهم نبود که طرف میخواسته بنویسه که اصلا کلا با چی مخالفه. حکومت میدونست که مردم با تغییر قانون اساسی مخالفن و برای همینم این مخالفت رو تو نطفه خفه میکرد. حتی جالبه که تو روزی که رفراندوم تغییر قانون اساسی برگزار شد، رسانه های دولتی به جای اینکه اخبار این موضوع رو پوشش بدن، مطالب بی ربطی منتشر میکردن تا افکار عمومی رو منحرف کنن. مثلا دوتا از پرمخاطب ترین مقاله های اون روزی که رفراندوم داشت برگزار میشد اینا بودن: مقاله وقتی دوست دخترتون کلی پول داره و مقاله آیا خوردن نودل فوری در قطارهای تندرو اشکالی نداره؟ حزب کمونیست چین موفق شده با مجموعه کاملی از امکانات و تکنولوژی‌های پیشرفته فضای مجازی رو ضد عفونی کنه و عقاید حاکم بر این فضا رو با اهداف و منافع حزب هماهنگ کنه تا به قول خودش اینترنت متمدنی رو در دسترس شهروندای چینی قرار بده. در همین راستا پلتفرم چینی توتیاو با 120 میلیون کاربر فعال روزانه یکی از موفق‌ترین اپلیکیشن‌های خبری دنیاست. ولی فقط تو سال 2018 حساب کاربری 1100 وبلاگ نویس مشهور این برنامه از طرف حکومت مسدود شد. حتی مدیر عامل توتیاو رو که اون موقع ارزش سهام شرکتش 20 میلیارد دلار بود و مجبور کردن به خاطر فعالیت‌های این 1100 نفر به صورت علنی عذرخواهی کنه. آقای مدیر عامل تو متن عذرخواهیش نوشت: فناوری باید با نظام ارزش‌های بنیادین سوسیالیستی هدایت بشه، انرژی مثبت منتشر کنه و به نیازهای زمانه پاسخ بده. من صادقانه از مقامات نظارتی، کاربران و همکارانم عذرخواهی می‌کنم. از دیروز که تذکر مقامات نظارتی رو دریافت کردم، سرشار از احساس ندامت و گناهم و یه لحظه هم خواب به چشمم نیامد. چینی‌ها برای مدیریت فضای مجازی یه ارتش سایبری پیشرفته هم دارن که به شدت فعاله. اونا فقط تو سال 2017 488 میلیون پست تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن که هدفشون کنترل و انحراف افکار عمومی، تحریف اخبار و گسترش تبلیغات حزبه. نظارت بر فضای مجازی به حدی جدیه که حتی یه شهروند معمولی رو به جرم جوکی که در مورد شایعه رابطه مخفی یه خواننده با یه مسئول ارشد دولتی در ویچت گفته بود 5 روز زندانی کردن. یا یه نفر دیگر رو 22 ماه زندانی کردن چون توی ویچت به شی جی پینگ رهبر حزب گفته بود باوزی و لات ماویست. باوزی یه نوع نون بزرگ بخارپزه که به خاطر توپل بودن آقای شی طرف این اسمو روش گذاشته بود. تو چین هر کس که تلفن همراه داره باید روی گوشیش جینگ وانگ یعنی اینترنت پاک رو نصب کنه. این اپلیکیشن به محتویات گوشی دسترسی داره و به گفته دولت کارش جلوگیری از دسترسی افراد به اطلاعات تروریستیه. این برنامه تمام اطلاعات مضر و فعالیت‌های غیرقانونی رو که در قالب پیامک، کتاب الکترونیک، وبسایت، عکس و ویدیو انجام میشه حذف میکنه و به صورت خودکار به مقامات امنیتی گزارش میده. توی بازرسی های پلیس، مامورا چهره افراد رو با تلفن‌های هوشمندشون اسکن میکنن و بعد گوشی اونا رو بررسی میکنن تا ببینن جینگ وانگ یعنی همون اینترنت پاک رو نصب کردن یا نه. در واقع هر کس تو چین گوشی هوشمند داشته باشه، حریم خصوصیشو از دست میده. چون دولت از طریق گوشی تمام زندگیشو تحت نظر میگیره. مردم هم با این موضوع کنار اومدن و انتظار حریم خصوصی ندارن. اینو پذیرفتن که حکومتشون به همه ابعاد زندگی اونا نظارت کنه و احترامی برای حریم خصوصیشون قائل نباشه. البته نه اینکه اونا احمق باشن و نفهمن دولت داره باهاشون چی کار میکنه. نه. انگار خودشون آگاهانه تصمیم گرفتن که فکر نکنن، چون فکر کردن به فهمیدن ختم میشه و نتیجه فهمیدن هم فقط دردسره. اونا هم نمیخوان به دردسر بیفتن. وقتی حکومت یه مدت طولانی جامعه رو به شکل استبدادی اداره کنه و مردم هم چاره‌ای جز تسلیم در برابر فشار حاکم نداشته باشن، نتیجهش میشه یه نوع سندروم استکهلم در مقیاس ملی. یعنی مردم به همین حکومت مستبد وابسته میشن و برای اینکه بتونن خودشونو با شرایط وفق بدن و شانس زنده موندنشون رو بالا ببرن، با این نظام سرکوبگر همراه میشن. البته ناگفته نمونه که با وجود همه سانسورها و اینکه فضای مجازی در چین پر از اطلاعات و تصاویر پاستوریزه است، اما طراحی سایت‌ها و پلتفرم‌های چینی به قدری جذابه که میتونه هر کسی رو ساعت‌ها مشغول کنه. تمام 10 وبسایت پربازدید چین چینی‌اند. تعداد کاربرای اپلیکیشن چینی ویبو حتی از توییتر هم بیشتره و روز به روزم محبوب‌تر میشه. کلاً چینی‌ها در فضای مجازی و دنیای دیجیتال خیلی فعالن. مردم چین از طریق تلفن‌های همراهشون سالانه میلیاردها دلار تراکنش مالی انجام میدن. مثلا تو سال 2017 بیشتر از 60% تراکنش‌های غیر نقدی دنیا تو چین انجام شد. تعداد دفعاتی که چینی‌ها با استفاده از تلفن‌های همراهشون خرید می‌کنن 50 برابر آمریکایی‌هاست. حجم تحویل غذا در چین 10 برابر و استفاده از دوچرخه‌های اشتراکی تو چین 300 برابر آمریکاست. تو پکن حتی گداها هم بارکودهایی دارن که رهگذرا میتونن با استفاده از برنامه ویچت این بارکودها رو اسکن کنن و کمک مالیشون رو پرداخت کنن. ولی با همه اینا، مطالبی که مردم در شبکه‌های اجتماعی میخونن، نگاه میکنن و یا دربارشون نظر میدن، دیگه از جنس مطالب دوران آزادی فضای مجازی نیست، که این موضوع هم گویا برای بیشتر چینی‌ها اهمیتی نداره. چین امروز از سالهایی که غذای مردم جیره‌بندی می‌شد و حتی خرید دوچرخه یا ماشین تایپ هم کوپونی بود، فاصله زیادی داره. حالا دیگه مصرف‌گرایی لذتیه که نه تنها حزب اونو مجاز می‌دونه، تازه مردم رو تشویق می‌کنه بدون هیچ محدودیتی به مصرف‌گرایی بیشتر رو بیارن. واقعاً خنده داره، ولی کاپیتالیسم و سرمایه‌داری برگ برنده حکومت کمونیستی چین شده. حزب به شکل بی‌سابقه ای از فضای باز اقتصادی استقبال کرده، ولی همچنان حاضر نیست فشارهای سیاسی رو کم کنه. اجازه میده مردم هر چقدر که میخوان پول در بیارن و ثروتمند باشن، اما باید دهنشون رو بسته نگه دارن. مردم هم این معامله رو قبول کردن. به قول یکی از روشنفکرای چینی، اگه پنجره سلول کسی که سالهای سال در تاریکی بوده یکم باز شه و یه مقدار نور وارد سلولش بشه، اون خوشحال میشه، تشکرم میکنه. اما یا جرأت میکنه که بگه درهای زندان رو روش باز کنن؟ جدای از این، بعضی هم خودشونو با این توهم که خیلی هم رایجه آروم میکنن، اینکه رشد اقتصادی یک کشور خود به خود اون کشور رو دموکراتیک تر میکنه. به قول آلمانی ها، وندل دور چندل، یعنی تغییر از راه تجارت. اما این استدلال استدلال غلطیه، چون با وجود پیشرفت اقتصادی فوق‌العاده چین، دیکتاتوری تو این کشور داره هر روز پررنگ‌تر میشه. بعضی از کارشناسای غربی معتقدن چینی‌ها نه آماده دموکراسی‌اند و نه مثل ما غربی‌ها مشتاق حقوق بشرن. اما این نظرات کارشناسی به شدت بوی نژادپرستی میده. و اگه می‌خواید مثال نقض این نظر رو ببینید، باید یه سفر برید به تایوان و سرزنده ترین دموکراسی فعال در آسیا رو ببینید، کشوری که اتفاقا تمام مردمش هم چینی هن. جذابیت تایوان فقط به این دلیل نیست که یکی از معدود کشورهایی که مردمش موفق شدن بدون خشونت حکومتشون رو از دیکتاتوری به دموکراسی تبدیل کنن. تایوان مثال نقض زنده ادعای حزب کمونیست چینه که میگه چینی‌ها ذاتاً برای دموکراسی غربی ساخته نشدن. در حال حاضر تو چین تفنگ‌ها و قلم‌ها با هم کار می‌کنن. سربازای حکومت معترضین رو می‌کشن، نویسندگان حکومت هم حقیقت رو. حکومت فعلی چین آرزوی ماو رو به خوبی محقق کرده. ماو در دوران رهبری خودش آرزو کرده بود که ای کاش مردم لوح سفیدی بودن که میشد روی اونا تازه ترین و زیباترین حرف ها رو نوشت. حالا حکومت با مدیریت رسانه و فضای مجازی اختیار کامل ذهن افراد جامعه رو به دست گرفته و به هر مسیری که بخواد هدایت میکنه. یه مثال خوب برای سانسور واقعیت و انحراف افکار عمومی در چین ماجرای مشهور اعتراضات سال 1989 و کشتار وحشیانه معترضین در میدان تیانانمن. یکی از معدود تظاهرات بزرگ معترضین چینی که خب به شدت هم سرکوب شد. داستانش رو میتونید تو ویدیویی که تو کانال یوتیوب راوکست کار شده ببینید. لینکشو براتون تو توضیحات میذارم. بعد از کشتار وحشیانه معترضین، دستگاه پروپاگاندای چین موفق شد با هنرمندی خشم و وحشت مردم از این حادثه را از بین ببره. تو چند سال اول بعد از اون اتفاق، رسانه‌های دولتی به اون کشتار وحشیانه میگفتن فتنه ضد انقلابی. بعد از یه مدت ضد انقلابیشو حذف کردن و شد فتنه. و در نهایت به عنوان حادثه ازش اسم بردن. بعد از چند سال هم حتی حادثه هم جای خودشو به سکوت داد. دیگه هیچ حرفی از این ماجرا نبود و نیست، انگار که اصلا اتفاق نیفتاده، مثل یه عکس قدیمی که یه طرح تاریک و بی‌معنی ازش باقی مونده باشه. تو چین ویکی‌پدیا فیلتره، ولی به جاش باید و بایک رو دارن که میگن یه دانشنامه باز و آزاده. باید و بایک صفحه مربوط به سالهای 1988 و 1990 رو داره، اما سال 1989 هیچ صفحه‌ای نداره. یعنی یه سال کامل از تاریخ چین تو این دانشنامه پاک شده. سالی که توش کشتار میدان تیانانمن اتفاق افتاده. نکته عجیب این ماجرا تلاش حکومت برای سانسور یه موضوع تاریخی نیست. نکته عجیب ماجرا اینه که این تلاش‌ها نتیجه داده و حکومت تونسته یه بخشی از تاریخ رو از ذهن مردم پاک کنه. حتی تو دورانی که به لطف اینترنت درهای چین بیشتر از هر زمان دیگه‌ای به روی دنیا بازه، بازم میشه کل ملت رو شستجوی مغزی داد. وقتی جوانای چینی که با گوشی‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی بزرگ شدن به خارج از کشور میرن و برای اولین بار میشنون تو سال 1989 تو وطنشون چه اتفاقی افتاده، بعضیاشون شوکه میشن. اما بیشترشون حتی اون موقع هم حاضر نیستن حقیقت رو قبول کنن، چون گفته های حکومت رو کاملا باور کردن. اونا خودشونو تو پیله‌ای که حزب براشون درست کرده حبس کردن و اجازه نمیدن اطلاعات درست بهشون برسه. تسلط بر افکار عمومی با این شدت و تو این ابعاد در هیچ جای دنیا سابقه نداشته. اواخر سال 2013 شی توی سخنرانی از نهادهای آموزشی عالی چین خواست که یه برنامه ایدئولوژیک جدیدی تنظیم کنن و ساختار آموزش رو تغییر بدن. اونا هم تو کمتر از 6 هفته دستور شی رو اجرا کردن و این بار دشمنایی که باید پاکسازی می‌شدن ارزش‌ها و کتاب‌های درسی غربی بود. وزیر آموزش میگفت استادا و دانشجوهای جوان هدف اصلی نفوذ دشمنن و برای همین از کتابهای جدیدی رو نمایی کرد که قرار بود از اون به بعد تو مدرسه ها و دانشگاه ها تدریس بشن تا ژن‌های سرخ رو تو ذهن دانش آموزا و دانشجو بکارن. مبارزه با ارزش‌های غربی ابعاد مختلفی داشت. یه نمونهش حمله به کریسمس بود. تو سالهای گذشته تو خیلی از شهرهای چین جشن کریسمس برگزار می‌شد. ولی بعد از برنامه مبارزه با غرب‌گرایی تو چند استان مسئولین استانی حزب به زیر مجموعه‌شون دستور دادن تا جلوی جشن‌ها و رسم و رسوم غربی مثل کریسمس، هالووین و ولنتاین رو بگیرن. سازمان تبلیغات حزب همون موقع‌ها مقاله‌ای تو ویچت منتشر کرد که میگفت کریسمس جشن مسیحیاست و یه مناسبت چینی نیست و به چینی‌ها ضربه میزنه. چینی‌ها باید فقط به تاریخ پر افتخار کشورشون اهمیت بدن. نکته اینجاست که اگه مردم چین تاریخ چین رو بدونن، اون وقت میفهمن که مسیحیت تو چین قدیمی تر از مسیحیت تو آمریکاست. حالا با همه این سیاست‌های ضد غربی، خود آقای شی جی پینگ دخترش رو برای ادامه تحصیل به دانشگاه هاروارد فرستاد. حزبی که شی دوست داره تا ابد در چین حکومت کنه، یعنی حزب کمونیست، هم ساخته یه فیلسوف غربی یعنی مارکسه. سازمان تبلیغات حزب برای تبلیغ نظرات شی جی پینگ پلتفرمی طراحی کرده به اسم اپلیکیشن سرخ کوچک. درست مثل کتاب سرخ کوچک که در دوران ماو برای ترویج عقاید ماو نوشته شده بود، و یا کتاب کوچک سبز قذافی که تو داستان زندگی قذافی در پادکست رخ داستانشو براتون گفتیم. این اپلیکیشن خیلی زود به پردانلودترین اپلیکیشن کشور تبدیل شد و حتی از ویچت و تیک تاک هم جلو زد. مردم میتونن تو این برنامه آخرین سخنرانی ها و نظریات رئیس جمهور شی رو بشنون، آثار کلاسیک مارکسیستی و فیلم های انقلابی رو دانلود کنن، مطبوعات حزب رو بخونن و با همدیگه چت کنن. اما مهمتر از همه و چیزی که این اپلیکیشن رو خیلی هیجان انگیز میکنه اینه که ملت میتونن تو این برنامه امتیاز جمع کنن. به ازای مطالعه هر مقاله شی یا تماشای هر فیلم سخنرانیش یه امتیاز میگیرن. به ازای هر 30 دقیقه که با این برنامه کار میکنن 10 امتیاز میگیرن. نمره قبولی در آزمونهایی که در مورد عقاید شی برگزار میشه هم 10 امتیاز داره. اگه کسی بین ساعت‌های 6 تا 8 و نیم صبح یا از 8 شب به بعد از اپلیکیشن استفاده کنه، امتیازهای دریافتیش به صورت خودکار دو برابر میشه. ضمناً کاربرا میتونن تو این پلتفرم با هم مسابقه هم بدن. برنده کسیه که تو این برنامه بیشتر راجع به شی و نظریات حزب مطالعه کرده باشه. این اپلیکیشن برای سازمان تبلیغات حزب به قدری مهمه که هر خبرنگاری که بخواد برای رسانه‌های حزب کار بکنه، اول باید از طریق این برنامه تایید صلاحیت بشه و امتیازاتش بررسی بشه، بعد بیاد کار بکنه. کلن رد پای ایدئولوژی کمونیستی رو نه تنها تو این برنامه، بلکه تو هر جایی و تو هر موضوعی میشه دید. مثلا تو سال 2017 یه نشریه دانشگاهی تو پکن مقاله منتشر کرد با این عنوان: کاربرد مارکسیسم در تحلیل لایه‌های اوزون در پکن. تو چین همه چی بر اساس ایدئولوژی حزب کمونیست انجام میشه، حتی اهدای اسپرم. تو سال 2018 بانک اسپرم یه بیمارستان تو پکن دنبال داوطلب اهدای اسپرم بود. شرایطی که برای تایید داوطلبی نام گذاشته بودن اینا بود: سن متقاضی باید بین 20 تا 45 سال باشه، بیماری ارثی، عفونی و تاسی مردانه نداشته باشه و از همه مهمتر صلاحیت ایدئولوژیکیش تایید بشه، یعنی عاشق سرزمین پدری باشه، از فرمانروایی حزب کمونیسم حمایت کنه و به اهداف حزب وفادار باشه. اونا میخواستن با این شرایط مطمئن بشن که در نهایت فقط داوطلبی تایید میشه که بتونه ژن‌های سرخ رو منتقل کنه. حکومت تک حزبی شی خیلی قویه، ولی اون هر کاری که ازش برمیاد انجام میده تا این حکومت بازم قوی تر بشه. حزب میدونه رضایت مردم ناپایداره و همیشگی نیست. به قول یکی از فیلسوفای قدیمی چین، حاکم مثل قایق میمونه و مردم مثل آب. آب هم میتونه قایق رو حرکت بده و هم میتونه باعث غرق شدنش بشه. حزب کمونیست چین هم خوب میدونه حمایت مردم از حکومت قبل از هر چیزی و بیشتر از همه چی به رفاه عمومی بستگی داره و برای همینم برای تأمین رفاه عمومی مردم تلاش میکنه. البته حزب خوب حواسش هست که کنترل اطلاعات و ذهن مردم و سرکوب هر صدای مخالف هم تو حفظ حکومت و راضی نگه داشتن ملت مؤثره. شکاف‌های یه نظام سیاسی زمانی مشخص میشه که یه اتفاق غیر منتظره تعادل نظام رو به هم میزنه، مثل شیوع ویروس کرونا در سال 2020. با شروع پاندمی کرونا خیلی از چینی ها از بیماری، مرگ و اتفاقات غیر منتظره بیشتر از حکومت میترسیدن و اون شرایط باعث شد حداقل برای یه مدت کوتاه نقاب پروپاگاندا برای نسل جدیدی از چینی ها کنار بره و اونا بتونن ماهیت واقعی حاکمانشون رو ببینن. اونا فهمیدن که مقامات شهر ووهان تا چند هفته بعد از شیوع بیماری به مردم هیچی نگفتن و حتی توی شیرینکاری تبلیغاتی 40,000 خانواده را برای شرکت تو مراسم جشنواره بزرگ بهاره دعوت کردند تا رکورد جهانی بیشترین شرکت کننده رو به نام خودشون ثبت کنن. این مراسم با این همه جمعیت 6 هفته بعد از اولین مورد ابتلا به کرونا و فقط چند روز قبل از قرنطینه کامل ووهان تو این شهر برگزار شد. اونم در حالی که مسئولین میدونستن چه فاجعه ای در راهه. حتی وقتی یه چشم‌پزشک چینی برای اولین بار توی گروه ویچت به همکلاسی‌های سابقش در مورد یه بیماری عفونی جدید گفت، پلیس اونو احضار کرد و به تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب و برهم زدن نظم اجتماعی متهمش کرد. در حالی که اون بنده خدا نه با مطبوعات صحبت کرده بود و نه چیزی رو در فضای مجازی پست کرده بود، فقط به دوستای خودش گفته بود که مواظب باشید. بعد از مرگ این پزشک جوان به علت کرونا، مردم حسابی عصبانی شدن و دیگه خشمشون رو مخفی نکردن. بلافاصله هشتگ‌های ما آزادی بیان می‌خوام یا ما خواستار آزادی بیانیم میلیون‌ها بار در شبکه‌های اجتماعی چینی به اشتراک گذاشته شد. احتمالاً این بزرگترین طغیان خشم عمومی بعد از جنبش دموکراسی خواهی سال 1989 در چین بود. حزب به شدت از این موضوع نگران شد، چون اصلا انتظار نداشت به این راحتی کنترل مردم از دست بده. اما خیلی زودم به خودش مسلط شد و دوباره از روش‌های مطمئن همیشگی برای خاموش کردن اعتراضات استفاده کرد. سانسور، پروپاگاندا، سرکوب. حزب چندین نفر از روشنفکرای چینی رو که از بیمارستان‌ها و کوره‌های جسدسوزی شهر ووهان عکس و فیلم گرفتن و تو شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن و فوراً دستگیر کرد. جرم اونا این بود که با این کارشون مردم رو از خبرایی که مقامات نمی‌خواستن به گوش کسی برسه مطلع کرده بودن. تو کشورهای آزاد به این کار میگن شهروند خبرنگاری، اما حزب کمونیست چین این کار رو تهدید امنیت ملی میدونه و واسه همین تمام این افراد رو بازداشت کرد. تو سال 2019 یه شرکت امنیتی سایبری تو آلمان اسنادی رو منتشر کرد که نشون میداد حکومت چین از طریق نصب نرم افزارهای جاسوسی روی سیستم‌های اندروید به اطلاعات کاربرا دسترسی کامل داره. میتونه فایل‌ها یا برنامه‌هایی رو که توی گوشی مردمه ببینه و حتی تغییر بده. میتونه روی گوشی‌ها کیلاگر نصب کنه تا هر کلیدی رو که کاربر فشار میده ثبت کنه. طبق این اسناد همه این اطلاعات روزانه به سایت منتقل میشه که زیر نظر علی بابا فعالیت میکنه و اصلا شرکت علی بابا خودش این برنامه های جاسوسی رو برای حزب طراحی کرده. با توجه به اینکه در آستانه انقلاب اطلاعاتی در جهان هستیم، شی جی پینگ اعلام کرده کشورش باید در سریع ترین زمان ممکن در حوزه هوش مصنوعی رهبر دنیا بشه. حزب به شدت دنبال افراد مبتکر و خلاق در حوزه‌هایی مثل فناوری اطلاعات، فیزیک، ریاضی و شیمیه. اما این افراد هر چقدرم که مورد علاقه حزب باشن، باید حواسشون باشه که در زمینه سیاست تا تاریخ یا دین هیچ خلاقیتی به خرج ندن و چشم بسته تابع سیاست‌های حزب باشن. دولت چین برنامه توسعه نسل بعدی هوش مصنوعی را منتشر کرده. برنامه‌ای که به شدت بلند پروازانه است و کارشناسایی که طراحیش کردن میگن قراره به زودی هوش مصنوعی زندگی انسان و چهره زمین رو به کلی تغییر بده. تو سالهای آینده به کمک هوش مصنوعی میشه خیلی دقیق پیش بینی کرد که چه جور آدمی توی زمان مشخص در یک مکان مشخص حضور داره. میشه فهمید که اون فرد کیه، چه مدت میخواد اونجا بمونه، بعدش میخواد کجا بره. میشه اون از طریق دوربین‌های امنیتی خیابونا دنبال کرد. اونم دوربین‌های جدید که دقت بیشتری برای شناسایی افراد دارن، چون علاوه بر تشخیص چهره، مدل راه رفتن فرد رو هم تشخیص میدن و این باعث دقت بیشتر اونا برای شناسایی افراد میشه. پلیس و نیروهای امنیتی چین از طریق این دوربینا تا الان تونستن مجرمای زیادی رو هم شناسایی و بازداشت کنن. اسم شبکه سراسری دوربینا رو هم گذاشتن اسکاینت. مثلا تو سال 2018 از طریق دوربینای یه ورزشگاه یه مجرم اقتصادی رو از بین 60,000 نفر جمعیت شناسایی و بازداشت کردن. همون سال روزنامه دولتی مردم ادعا کرد که اسکاینت میتونه فقط تو یک ثانیه تک تک مردم چین، یعنی 1.5 میلیارد نفر رو شناسایی کنه. تو سال 2019 یه شرکت معتبر فعال در زمینه آیتی اعلام کرد که طبق بررسی‌هایی که انجام داده، از بین 10 شهری که بیشترین تعداد دوربین‌های نظارتی رو نسبت به جمعیتشون دارن، 8 تاشون تو چینن. فقط رتبه‌های 6 و 10 خارج از چین بودن که لندن 6 بود و آتلانتای آمریکا هم 10. رتبه اول شهر چونکینگ چین بود که 2,600,000 دوربین نصب شده داشت. یعنی به ازای هر 1,000 نفر جمعیت 168 تا دوربین. تو همه واگن‌های متروی پکن دوربینای نصب شده که میتونن سانت به سانت مترو رو با کیفیت اولترا اچ دی بررسی کنن. این دوربینا علاوه بر اینکه تک تک حرکات مسافرا رو بررسی میکنن، میتونن جزئی ترین حالات چهره اونا رو ضبط کنن و این عکسا رو که خیلی هم واضح و با کیفیتن بدون هیچ تأخیری به ایستگاه‌های پلیس ارسال کنن. نسل جدید این دوربینا به جز این که میتونن جنسیت افراد رو تشخیص بدن، میتونن با دقت حداقل 90% به صورت خودکار نژاد فرد رو هم تشخیص بدن. مثلا میگن که اون فرد اویغوره یا نه. اگه توی یه منطقه ای یه فرد اویغور ساکن بوده و بعد 20 روز 6 تا اویغور دیگه هم تو اون منطقه دیده بشن، دوربینا فوراً برای پلیس هشدار امنیتی میفرستن. تو سال 2019 نیویورک تایمز افشا کرد که چین اولین کشور دنیاست که از هوش مصنوعی برای تشخیص نژاد افراد استفاده میکنه. اینم از خودم اضافه کنم که اویغورها اقوام مسلمانی هستن که در حال حاضر زیر مشت آهنین چین دارن زندگی میکنن، ولی خب جدایی طلبن و معتقدن که چین سرزمین اونا رو اشغال کرده. در کل اونا مسلمانایی هستن که چین هر بلایی خواسته سرشون آورده و تقریبا صدای هیچ کشور اسلامی در اعتراض به این داستان هم بلند نشده. برگردیم سراغ کتاب. چینیا در زمینه تکنولوژی تشخیص صدا هم خیلی پیش رفتن. شرکت آیفلای تک شرکت شماره 1 چین تو این حوزه است. تو دفتر مرکزی این شرکت یه بنره که روش نوشته امروز چین رو رهبری میکنیم، فردا جهان رو. شی جی پینگ هم شخصا از این شرکت بازدید کرده. در طول سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا به پکن، این شرکت ویدیو کلیپی ساخته بود که همه جا هم پخش میکرد. تو این ویدیو شخصی که کاملا شبیه ترامپ بود به چینی سلیس میگفت من عاشق چینم، آیفلای تک هم معرکه است. در چین مقامات از جزئیات زندگی مردم اطلاع دارن. اونا میدونن که هر کس چند وقت یه بار تو مراسم مذهبی شرکت میکنه، آیا دوست و فامیلی خارج از کشور داره، با کسی که سابقه زندان داره در ارتباط یا نه. اطلاعات کامل هر نفر شامل اثر انگشت، گروه خونی، نمونه های دی ان ای و اسکن قرنیه تو پروندهش ثبت میشه و مجموع این اطلاعاته که مشخص میکنه که آیا فرد مورد نظر مثلا اجازه داره به هتل بره، اجازه داره خونه اجاره کنه یا شغلی داشته باشه یا نه. اگه طبق این پرونده صلاحیتش تایید نشه، ممکنه از یکی از اردوگاه‌های بازآموزی سر در بیاره که تو همه جای چین هم هست. مثلا اگه پرونده کسی نشون بده که مسلمونه و ساکن استان سینکیانگه، معنیش اینه که اویغوره و خدا میدونه قراره چه بلایی سرش بیارن. از زمان به قدرت رسیدن شی جین پینگ، تخریب مساجد و قبرستونا هم در چین شروع شده. هر کسی که اسم بچه‌شو بذاره محمد یا بذاره فاطمه یا تو ماه رمضان روزه بگیره، گزارششو به پلیس میدن و معلوم نیست چه برخوردی باهاش میشه. اگه کسی از دید حزب خشک مقدس باشه، مثلا ریش داشته باشه یا اپلیکیشن های ممنوع مثل واتساپ رو گوشیش نصب کنه، به احتمال زیاد از اردوگاه‌های بازآموزی سر در میاره. تو سال 2017 چین فقط در عرض یک سال اردوگاهی ساخت که دست کمی از اردوگاه‌های کار اجباری شوروی نداشت. تا حالا تو این اردوگاه حداقل 1 میلیون نفر بدون اینکه جرمی مرتکب شده باشن ناپدید شدن. تو چین امکان نداره با یه فرد اویغور صحبت کنی که حداقل یکی از اقوام یا دوستای نزدیکش تو این اردوگاه ها نباشن. البته مقامات دولتی تا مدت ها وجود این اردوگاه ها رو انکار میکردن. اما وقتی تصاویر ماهواره‌ای خلاف گفته هاشون رو ثابت کرد، راه حل تازه پیدا کردن و گفتن که این اردوگاه ها در واقع مدرسه و مراکز آموزشی و فنی حرفه‌ای هن. کسایی که موفق به فرار از این اردوگاه‌ها شدن و به خارج از کشور رفتن، داستانای ترسناکی از برنامه‌های بازآموزی این اردوگاه‌ها تعریف می‌کنن. میگن اونا رو مجبور می‌کنن که هر روز به حزب کمونیست چین و شی جی پینگ اعلام وفاداری کنن و بگن از دین و فرهنگ خودشون متنفرن. میگن تو این اردوگاه‌ها شاهد شکنجه، تجاوز و کار اجباری هم بودن. جدای از همه اینا، چینی‌ها یه اپلیکیشن دیگه هم دارن به اسم سامانه اعتبار سنجی اجتماعی که فعلا هر کس میتونه به صورت داوطلبانه توش ثبت نام کنه، اما قراره به زودی در سطح ملی و برای همه جمعیت اجرایی بشه. بعد از ثبت نام افراد تو این برنامه، مقامات اطلاعات زیادی از زندگی هر نفر به دست میارن. مثلا میفهمن که آیا قبض برقشو به موقع پرداخت کرده، تا حالا خون اهدا کرده یا نه، تو پرداخت مالیات تأخیر داشته یا نه، تا حالا بدون بلیط سوار مترو شده و حالا کلی اطلاعات دیگه. این اپلیکیشن بعد از ذخیره تمام این اطلاعات محاسبه میکنه که مجموع تمام این داده ها خوبه، بده یا خونساس. مثلا تو شهر شانگهای، شهروندایی که طبق این سامانه خوب باشن میتونن بدون سپرده اجباری 100 یوانی یا 14 دلاری از کتابخونه عمومی کتاب امانت بگیرن. یا تو بعضی شهرها مردم فقط در صورتی میتونن بنزین بزنن که سامانه بعد از اسکن چهرهشون صلاحیت اونا رو تایید کنه. در واقع هدف این سامانه شناسایی افراد، شرکت‌ها و کارمندای بده که بهشون میگن بی اعتبارها یا غیر قابل اعتمادها. سامانه به کارهای خوب و بد افراد امتیاز میده و بر اساس این امتیازها ارزیابی نهایی خودشو اعلام میکنه. به عنوان مثال، خانومی که اجازه داده سگش روی چمن خیابون خرابکاری کنه ولی چمن رو تمیز نکرده، تو سامانه 5 امتیاز منفی میگیره. آقایی که تو زمستون بیرون در خونش آب ریخته و باعث شده یه تیکه یخ درست شه، اونم 5 امتیاز منفی میگیره. آقای دیگه‌ای که به زوج پیری کمک کرده به خونه جدیدشون اسباب کشی کنن، 5 امتیاز مثبت میگیره. یه نفر کلاس خوشنویسی برگزار کرده، 5 امتیاز مثبت. یه خانواده اجازه داده از زیرزمین خونه‌شون برای همخونی سرودهای انقلابی استفاده بشه، 5 امتیاز مثبت. بخش آخر کتاب در مورد نفوذ جهانی چینه و اینکه چین چطور داره در تمام دنیا اعمال نفوذ میکنه. کتاب مثالای جالبی داره از نفوذ سیاسی و اقتصادی چین که چند تاشون رو با هم مرور میکنیم. یه بار وزارت فرهنگ انگلیس از مدیر یکی از مراکز سینما و تئاتر لندن خواست که جلوی اجرای نمایشی رو که در مورد تبتی‌های تبعیدی بود بگیره. دلیلش هم این بود که اجرای این نمایش همزمان شده بود با جلسات مهم سیاسی مقامات انگلیس و چین و اگه چینی‌ها از داستان نمایش باخبر می‌شدن مسلماً خوششون نمی‌اومد و این موضوع رو مذاکرات دو کشور تأثیر منفی می‌ذاش. پس نمایش اجرا نشد. یه مدت قبل هم وزیر امور خارجه ترکیه برای خوشایند چینی‌ها گفت که قصد داره اقدامات جدیدی برای حذف و سانسور گزارش‌های انتقادی که رسانه‌های ترکیه علیه حکومت چین منتشر می‌کنن انجام بده. یه بارم تو سال 2017 به درخواست سانسورچی‌های چینی انتشارات دانشگاه کمبریج 300 مقاله رو که توشون از سیاست‌های چین انتقاد شده بود از وبسایتش حذف کرد. ولی بعد از اعتراضات دانشگاهی که تو کل دنیا علیه این اقدام انتشارات کمبریج برگزار شد، ناچار شد دوباره همه اون مقاله ها رو بذاره تو سایتش. شرکت اپل با خوشخدمتی به حکومت چین اپلیکیشن های نامناسب رو که به کاربرای چینی اجازه میده سانسورها رو دور بزنن از اپل استور حذف میکنه. حتی گزارش شده توی مورد شرکت اپل سرور آیکلود چینی شو با تمام اطلاعات کاربرا به یه شرکت دولتی و در واقع به حکومت چین تحویل داده. بر اساس گزارش‌ها شرکت اپل فقط تو نیمه دوم سال 2018 517 اپلیکیشن رو به درخواست مقامات چینی از اپل استور حذف کرده که این موضوع باعث انتقادات زیادی نسبت به اپل شده، به خصوص وقتی که تو سال 2019 همزمان با اعتراضات هنگ کنگی‌ها اپل یه اپلیکیشن مهم دیگر هم حذف کرد، برنامه‌ای که معترضا با استفاده از اون مراکز اصلی تجمعات خیابونی رو پیدا می‌کردن. اپل حتی ایموجی پرچم تایوان رو هم برای کاربران هنگ کنگی خودش حذف کرد. و خب به خاطر همین خدماته که در حال حاضر از هر سه تا آیفون یکیش تو چین فروخته میشه. تو سال 2016 شبکه تلویزیونی آمریکایی ESPN برای پخش برنامه‌هاش تو یه سری از کانال‌های دیجیتال چین با یه شرکت اینترنتی چینی قرارداد بست. بعد از امضای قرارداد این شبکه نقشه دنیا رو طبق ادعاهای جعلی و پروپاگاندای چین نشون داد. اونا تو این نقشه تایوان رو که یه کشور مستقله و تقریبا تمام دریای چین جنوبی رو که خیلی از کشورهای همسایه چین مدعی مالکیتش هستن و به عنوان بخشی از قلمرو جمهوری خلق چین نشون دادن. علت این کارشون هم راحت میشه حدس زد. شبکه ESPN و شرکت مادرش یعنی دیزنی منافع مالی خیلی زیادی تو چین دارن. حتی هالیوود هم به قوانین سانسور چین پایبنده، چون چین بازار مهم و وسوسه برانگیزی برای فیلم‌های پرفروش و پرهزینه هالیووده و برای اونا مقاومت در برابر این بازار جذاب واقعاً غیر ممکنه. تو سال 2018 برای اولین بار گردش مالی سینماهای چین از آمریکا هم بیشتر شد. واسه همین هالیوود تسلیم قوانین غیر دموکراتیک چینیا شده. بر اساس این قوانین سازمان ملی فیلم چین هر فیلم خارجی رو که باعث خدشه‌دار شدن غرور ملی چینیا بشه یا ثبات ملی، اتحاد و تمامیت ارضی چین رو تهدید کنه و از همه مهمتر تصویر بدی از رهبرای چین نشون بده توقیف میکنه و اجازه پخششو نمیده. ضمناً هر فیلمی که محصول مشترک چین با کشورهای دیگه است حتما باید نکات مثبتی در مورد چین و حکومتش داشته باشه. مثلا تو فیلم مریخی ساخته ریدلی اسکات، این سازمان ملی فضایی چینه که به داد ناسای آمریکا میرسه و جونه یه فضانورد سرگردون تو مریخ رو نجات میده. اونم وقتی که ناسا هیچ کاری از دستش بر نمیاد. همین فیلم تو چین 94 میلیون دلار فروش داشته. چین مهمترین شریک تجاری استرالیا هم هست. بیشتر از 1 میلیون نفر از مردم استرالیا چینی تبارن. نصف این افراد هم تو خود چین به دنیا آمدن. تو استرالیا سازمان‌های دانشجویی چینی که زیر نظر دولت پکن فعالیت می‌کنن به استادایی که علیه حکومت چین انتقاد میکنن فشار میارن تا دوره ها و سرفصلهایی که در مورد تبت، تایوان یا قتل عام میدان تیانانمن هست رو از درسشون حذف کنن. اونا میگن که دانشگاه های استرالیا باید مواظب احساسات دانشجوهای چینی باشن. ضمناً حواسشون هم باشه که دانشجوهای چینی هر سال شهریه زیادی به حساب دانشگاه واریز میکنن. یعنی عملاً دانشگاه رو تهدید میکنن که اگه به خواسته هاشون جواب مثبت ندن، کاری میکنن که همه چینی‌ها از ادامه تحصیل تو استرالیا انصراف بدن. چینی‌ها تو اروپا هم نفوذ زیادی دارن. اونا حالا دیگه فقط پشت دروازه‌های اروپا نیستن، کاملاً داخل قلمرو کشورهای اروپایی شدن. اونا سالانه حدود 10 میلیارد دلار برای تقویت وجهه و نفوذشون در دنیا هزینه میکنن. چین داره سخت تلاش میکنه که تو بزرگترین مقیاس جهانی به اهدافش برسه و به موازات اون این کشور تا حالا چند بار تو لیست بدترین کشورهای دنیا از نظر آزادی اینترنت قرار گرفته و تو این لیست صدرنشین شده. نکته عجیب اینه که تعداد حکومت‌هایی که مثل چین طرفدار اینترنت محدود و نظارت بر فعالیت‌های فضای مجازی هستن هم داره بیشتر میشه. مثلا روسیه ثابت کرده که شاگرد باهوشیه. تا حالا چند بار متخصصای سیستم سانسور چین برای انتقال تجربه و دانششون به روس‌ها رفتن به مسکو. پوتین و شی جین پینگ برای همکاری بیشتر در زمینه اینترنت و امنیت سایبری هم با هم کاملا توافق کردن. و البته چین در این زمینه‌ها فقط با روسیه همکاری نمی‌کنه. در اتیوپی هم یه شرکت مخابراتی چینی برای دولت این کشور سیستم مخابراتی را اندازی کرده که به اونا کمک می‌کنه خبرنگارا، فعالین سیاسی و اعضای گروه‌های مختلف رو زیر نظر بگیرن. چین تجهیزات امنیتی خودش رو برای یه سری از کشورها مثل اکوادور هم ارسال کرده. طبق گزارش سازمان خانه آزادی در سال 2019 برای هشتمین سال متوالی آزادی اینترنت جهان روند کاهشی داشته و این کاهش رو میشه مستقیماً به گسترش بین‌المللی سانسور به روش چینی‌ها و سامانه‌های نظارت خودکار اونا نسبت داد. از بین 64 کشوری که سازمان خانه آزادی وضعیت اسفناکشون رو بررسی کرده، چین به 39 تاشون زیرساخت مخابراتی فروخته و به 18 تاشون فناوری‌های نظارتی با قابلیت‌های هوش مصنوعی صادر کرده. چین تو 36 کشور دنیا دوره‌های آموزشی مدیریت اینترنت و فناوری اطلاعات جدید برگزار کرده و همین باعث شده تو کشورهایی مثل ویتنام، اوگاندا و تانزانیا قوانینی مثل قانون‌های چینی تصویب بشه. واقعاً برای همه مردم دنیا لازمه که درک درستی داشته باشن از اینکه حزب کمونیست چین چطور داره سعی میکنه رو جهان اثر بذاره و دنیا رو جوری که خودش دوست داره تغییر بده. فعلا روسیه موضوع اصلی مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا است، اما بزرگترین چالش دموکراسی تو آینده نزدیک کارخونه اقتصادی چینه، نه روسیه. اگه چین موفق بشه رهبری دنیا رو به دست بگیره، واقعا سرنوشت دموکراسی به کجا ختم میشه؟ چیزی که شنیدید خلاصه کتاب ما هماهنگ شدیم از پادکست رپاب بود که با حمایت اپلیکیشن کنسل و با همکاری نازنین قاری، پرستو کریمی و نکیسا عبداللهی تولید شده. اگه از این اپیزود و از این خلاصه کتاب راضی بودید، خوشحال میشیم که اونو از طریق پست و استوری به دوستای دیگه‌تونم معرفی کنید. ممنون که همراه ما هستید. به امید دیدار. امیر سودبخش، فروردین 1402. Thank you.